صورت گرفته درست عملی نشدند. انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا در افغانستان یا سفما قتل خبرنگار افغان را تقبیح کرده است. صادم خان بهادرزای مسئول رادیوی موسوم به مهمان در ولایت پکتیکا اخیراً در ولسوالی ارگون این ولایت سر بریده شد. ضیا بومیا رئیس سفما در صحبت با رادیو آزادی خواست عاملان این رویداد مجازات شوند. او همچنان قتل آقای بهادرزای را محکوم کرد.
ما تنها با محکوم کردن این خلاصه نخواد کردیم. علاوه بر این ما با جمعی از دوستان داریم فکر هستیم که چیگونه بتانیم که زمینی فعالیت را برای ژورنالیست‌ها و رسانه‌ها ایجاد بکنیم، مسئولیت کاری را برایشان ایجاد بکنیم.
آقای بهادرزای در کنار فعالیت‌های خبرنگاری مسئولیت اداره یک نهاد جوانان را نیز در ولایت پکتیکا به عهده داشت. و مقام‌های ولایت کاپیسا طی گردهمایی از کار و فعالیت گروهی از نویسندگان و خبرنگاران در این ولایت تقدیر کردند. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت نویسندگان و خبرنگاران این ولایت طی سالهای اخیر دست آوردهای زیاده در زمینه برجسته ساختن کاستی‌های دولت داشتند. به گفته آقای صافی بنابر همین دلیل از آنان
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید افغانستان موضوع فیلم آینده وی میباشد، اما در مورد سناریوی فیلم به کسی چیزی نگفته است. این هنرپیشه به خاطر برملا ساختن مشکلات مهاجران و بیجا شدگان افغان چندین بار به افغانستان و پاکستان سفر کرده است. انجلینا جولی در رابطه با حوادث بعد از جنگ بوسنیا هم فیلمی را کارگردانی کرده است که جایزه بین المللی فیلم را کمایی نموده است. مقیم نایب گزارش تهیه کرده است که می شنویم.
پرده از جشنواره فیلم های برلین برداشته می شود. در اولین فیلم هایی که به نمایش گذاشته شدند، یکی هم فیلم سرزمین عسل و خون از ساخته های انجلینا جولی بود. او اولین بار است که این فیلم را کارگردانی می کند. این ستاره پرآوازه جهان سینما که بنابر عوامل زیاد به حیث فرستاده حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شده است، با نقاط مختلف جهان که در آن نزاع، جنگ و بحران جریان دارند سفر کرده و مشکلات مردمان آن مناطق را از نزدیک مشاهده نموده است. انجلینا جولی این هنرپیشه هالیوود برنده جایزه اسکار که 36 سال عمر دارد میگوید از 10 سال به این سو که به نقاط پرنزای جهان سفر کرده ام، خاطرات نوشته ام و در همین جریان از عدم شفافیت و راستی ناامید شده ام. او میگوید سفرش به این مناطق و دیدن مستقیم از حالات و وضعیت به او الهام داده است تا با شریک زندگی وی براد پیت یک جا حکایت های از این حوادث را به سناریوی فیلم سینمایی مبدل سازد و آن را بنویسد. همین بود که انجلینا جولی کارش را از جنگ‌های وحشیانه سال‌های 1992 تا 1995 میلادی در یوگسلاویای سابق آغاز کرد. در کنار مردم بوسنیا قرار گرفت، به گفته وی از آنها آموخت و اولین فیلمش را در مورد جنگ بوسنیا به نام سرزمین خون و عسل تهیه کرد. انجلینا جولی میگوید
I think The universal message certainly is about tolerance and understanding.
فکر می کنم که پیام کلی دقیقاً در مورد تحمل و درک متقابل است. من به جاهای مختلف جهان سفر کرده‌ام و مردم را در مناطق بعد از جنگ و منازعه دیدم. و با خود فکر کردم که ایشان به خاطر عدم مداخله برای اینکه بر زخم‌هایشان مرهم گذاشته شود خیلی غمگین بودند. این سوال مطرح بوده که ما برای جلوگیری از وقوع چنین وضعیت‌ها چی کرده
می‌توانستیم؟
من نسبت به این مسئله در مورد همه این حالات به خصوص در مورد بوسنیا خیلی متاثر و مایوس شدم. هر قدر که در موردش دانستم و خواندم اما قدر برآشفته شدم. عدم مداخله و خشونت ها علیه زنان عواطفم را جریه دار ساخت. او میگوید که در مورد نمایش آینده این فیلم در سرایوو پایتخت بوسنیا نگران است. انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید موضوع فیلم آینده وی که او کارگردانی خواهد کرد افغانستان خواهد بود. انجلینا جولی در ماه اوت سال گذشته در یک سفر ناگهانی از افغانستان دیدن کرد. او در جریان بازدید دو روزه اش از افغانستان از کمپ ها، خیمه ها و مغاره های کوه ها که در آن بیجا شدگان داخلی زندگی می کردند دیدن. این ستاره سینمای هالیوود در کابل و همایان خود را از زندگی هزاران مهاجر که در زمستان سرد و تابستان سوزان کابل به زیر خیمه ها زندگی می کنند آگاه ساخت و با زن پیر نشست و عکس یادگاری گرفت. با دخترکان افغان یک جا نشست و از آنها قصه های دلشان را پرسید. انجلینا در این سفر مشکلات مهاجران افغان را به گوش مسئولان رساند. انجلینا جولی در پاسخ این سوال که موضوع کار آیندهش چه خواهد بود گفت من روی موضوعات کار میکنم که به گونه با افغانستان ارتباط دارن اما کار خود را به هیچ کس نشان نمیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بیست‌ویکم فبروری برابر بود با 150مین سال روز تولد هانریش رودلفارتس، فیزیکدان آلمانی که برای نخستین بار موجودیت امواج الکترومغناطیس را ثابت کرد. کشف هانریش رودلفارتس باعث اختراع وسایل شد که بعداً با اختراع رادیو انجامید. هانریش رودلفارتس کی بود و چگونه زیست؟ آرش همایون نظر کوتاه به زندگی و آفرینش این دانشمند آلمانی افکنده است با هم میشنویم.
هانریش رودولف هرتز به تاریخ 22 فوریه سال 1857 در شهر هامبورگ آلمان به دنیا آمد. پدرش گوستاف فردیناند هرتز یک نویسنده و سناتور و مادرش آنا الیزابت نام داشت. در جریان تحصیل در پوهنتون برلین، هانریش رودولف هرتز از خود استعداد سرشار در زمینه فراگیری زبانهای خارجی را نشان داد و زبان عربی و سانسکریت را آموخت. بعد هم در رشته ساینس و مهندسی تحصیل کرد. هرتز در سال 1885 به حیث استاد در پوهنتون کسل روحه به کار آغاز کرد و در همان جا بود که امواج الکترومغناطیسی را کشف کرد. با آنکه تاریخچه پیدایش رادیو به اختراع برق و تلفن به اواخر قرن 19 باز می‌گردد و در سال 1867 جیمز کلارک ماکسول استاد پوهنتون کمبریج و مایکل فرادی فیزیکدان و کیمیادان انگلیسی امواج الکترومغناطیسی را پیشگویی کرده بودند، هانریش رودولف هرتز دنباله تحقیقات آنها را گرفت و دریافت که امواج الکترومغناطیسی به سرعت نور در هوا پخش می‌شوند. هانریش رودولف هرتز برای نخستین بار در لابراتوارش این امواج را تولید کرد و آن را هرتز نامید که بعدها به نام امواج رادیویی شهرت یافتند. هرتز به این عقیده بود که با ساختن یک دستگاه حساس میتوان این امواج را ثبت کرد. هرتز میگفت هوا مانند آب از مولکول‌های به هم فشرده تشکیل شده است. همان طوری که با پرتاب یک سنگ در سطح آب امواج دارای مرکز مشترک و قابل تشخیص به وجود می آید، در اثر تولید صدا در فضا نیز امواج الکترومغناطیس تولید و منتشر می شود. هرتز می گفت هر صدایی که در محیط ما حول ما تولید می شود امواج را در فضا به وجود می آورد و موجودیت یک دستگاه حساس خواهد توانست این امواج را دوباره اخذ و ثبت کند. هانریش رودولف هرتز به تاریخ اول جنوری سال 1894 با عمر 37 سالگی در شهر بان چشم از جهان پوشید. دانشمندان دیگر راه هنری شرودرف هرتز را تعقیب کردند و بالاخره فیزیکدان فرانسوی ادوارد برانلی در سال 1894 به کمک یک فرستنده آنتندار و یک دستگاه گیرنده موفق به پخش و ثبت صدا شد. اینک صدها هزار فرستنده رادیویی در جهان به زبانهای مختلف برنامه پخش می کنند. اما با وصف رشد سرسام‌آور تلویزیون، اینترنت و پیشرفت سایر رسانه‌ها تا هنوز هم هیچ وسیله‌ای که نسبت به رادیو سریع‌تر و ساده‌تر باشد در جهان وجود ندارد. رادیو آزادی نیز نشرات و انتقال پیامش را مدیون تلاش انسان‌های بزرگ مانند هنری شرودلف هرتز بوده، تلاش آنها را ارج می‌گذارد و بر روانشان درود می‌فرستد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقت به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوانی شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زنی هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانوادهش مرا به خاطر این که فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخندی زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک می ماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می دهند. آنان باشندگان خانه را نمی شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترند. برخیز و یا با آنها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. عشق بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را ترک کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. امروز سخن را از یک نابغه بزرگ جهان هنر آغاز می کنیم که 3 سال تمام گداها، کورها، الکولیها و روسپیان را به رنگ آبی نقاشی کرد. اما در این 3 سال هیچ کس تابلوهای او را نخرید و تمام لوازم نقاشی را به نسیه خرید و اما در 28 سالگی دیگر مشکل اقتصادی نداشت. در 38 سالگی ثروتمند و در 65 سالگی میلیونر و صاحب شهرت شد. به سادگی به اصل مطلب بگذریم، هدف ما پابلو رویز پیکاسو یکی از پرکارترین و با نفوذترین نقاش قرن 20 است که در جهان هنر مرد زنباره و علاقمند به جنس لطیف بوده است. اگر در معرفت کوتاه وی مکسی کنیم، پیکاسو در 25 اکتبر سال 1881 در شهر مالاگای اسپانیا به دنیا آمد و از اینکه پدرش جوز رویز بلانکو هم نقاش بود، پیکاسو نیز از 10 سالگی نزد پدر موی قلم به دست می گیرد. اصول اولیه نقاشی را می آموزد. در سال 1895 به بارسلونای فرانسه مهاجرت می کند و در آنجا به اکادمی هنرهای عالی لالانجا به تحصیل مشغول می شود و در سال 1900 اولین نمایشگاه نقاشی خود را تشکیل می دهد و در سال 1904 در پاریس اقامت می کند. پیکاسو پس از اقامت در فرانسه است که با تغییر ارتباطات جبهه رنگ آبی را به قرمز صورتی تغییر می دهد و بالاخره با اندکی کار در سبک پرتوکوبیزم با جابجایی مکعب‌های کوچک سبک اصلی کوبیزم را وجود می آورد. شیوه کاری پیکاسو طوری است که هیچگاهی انسانی، حیوانی و یا منظره‌ای را به طور ساده کپی نمی کند. تصاویر خود را اغلب زاویه دار و مخطط بر روی صفحه می آورد. در نقاشی پیکاسو خانه ها، کوه ها، درخت ها و گل ها، آلات موسیقی و پیکره ها همه از اشکال مربعی و مخروطی و سایر اشکال تشکیل شده اند. علاقمندی پیکاسو به زن نسبت به مردها در تابلوهای وی زیاد دیده می شود. نقاش پیکاسو تندیس صلح‌خواهی بوده و با نفرت از جنگ کبوتر صلح را به تصویر می کشد. وقتی در سال 1949 پس از شکست فاشیسم و مناسبت گشایش کنگره جهانی صلح در پاریس اشتراک می کند، این اثر وی به مثابه سمبول جنبش صلح در سراسر جهان مبدل می شود. در دوران آبی سبک کاری پیکاسو اغلب شامل سایه های آبی کشیده شده از اجسامی بود که تنها نیمی از آنها به تصویر کشیده می شد. در دوران رز از آبی به سمت صورتی تمایل پیدا کرد و نقاشی های وی به دنیای واقعی نزدیکتر شدند. او سپس به سبک کوبیزم روی آورد. آخرین دوره کاری پیکاسو که اشکال ساده هندسی را به تصویر کشاند، دوره سوریالیستی است که از 1924 آغاز می شود، ولی پیکاسو همیشه فاصله اش را با سوریالیست ها حفظ کرده بود. اختلاف اساسی بسیاری بین پیکاسو و سوریالیست ها وجود دارد. به عقیده آنها پیکاسو به دنیای خارج و مضمون وابستگی بسیار دارد و از دنیای اوهام و رویاها بسیار دور است. در سال 1908 پابلو پیکاسو و نقاش فرانسوی جرج اسپراک متأثر از قالب امپرسیونیسم فرانسوی سبک جدیدی را در کشیدن مناظر به کار بردند که از نظر چندین منتقد از مکعب‌های کوچکی تشکیل شده است. این سبک کوبیزم نام گرفت و بعضی از نقاشی‌های اندو هنرمند در این زمینه آنقدر به هم شبیه هستند که تفکیک آنها بسیار مشکل است. سارا رمضانی در مقاله پیکاسو و آغاز سبک کوبیزم می نویسد:
عناصر سبکی که به گمان هنرمندان آن زمان دیر زمانه پیش از این در گذشته پیکاسو مدفون شده بود به طور ناگهان سر بر می آوردند و وی همین عناصر را با دیگر عناصر در می آمیخته تا دستاوردهای نو و پرشگفت پدید آورد.
و باور خانم رمضانی در وجود این اسپانیایی کوتاه قد با آن چشمان سیاه و خیره نه یک نقاش و صد نقاش و هر یکی نوآورتر و پرخیالتر از دیگری پنهان شده بوده و پیکاسو با استادگی بر آزادی هنر و حفظ استقلال استوار خود میخواست از نقاشان سراسر عصرها به سبب خاری‌های بیشماری که کشیده بودند انتقام بگیرد. گفتیم پابلو پیکاسو زنباره بوده و اما تعدد ازدواج هیچگاهی به کار هنری وی تأثیر سو نداشته است، اما خانم رمضانی این تعدد ازدواج را به گونه دیگر ارزیابی می کند و می گوید:
بی‌قیدی زناشویی پیکاسو مدت طولانی در آن زمان به افسانه تبدیل می شود. بغیر از متعددی که پشت سر گذاشته بود، 7 زن برای مدت ناپایدار در زندگی او نقش رسمی بانوی الهام بخش او را به عهده داشتند که او همه آنها را فریفته، عذاب داده و تحقیر کرده است. علت این جدایی های مکرر را برخی از مؤلفین بیگمان تربیت پیکاسو توسط زنها یعنی مادرش، عمه‌هایش و خواهرهایش دانستند که پیکاسو هرچند هم قدر این زنها را می دانسته، اما به همان اندازه از تسلط آنها گریزان بوده. سرانجام در سال 1961 با ژاکلین روک ازدواج کرده. ژاکلین تنها زن ماندگار در زندگی او بوده که تا زمان مرگ پیکاسو همراهش بوده است. پیکاسو در 8 آپریل 1973 در اوج دلباختگیش به ژاکلین درگذشت و ژاکلین روک نیز که پس از پیکاسو شدیداً از نظر روحی دیگرگون شده بود، در سال 1986 با شلیک گلوله خودکشی کرد. البته از نظر عام او چیز را از دست نداده، چرا که این عمل ضروری تنها وسیله خلاص شدن از بار سنگین 20 سال جنون هوس آلود بوده.
گفته می شود ارزش تابلوهای پیکاسو تا حدود 30 میلیون دلار آمریکایی نیز رسیده است و از همین باعث هر چند سال بعد یکی یا دو تابلوی پیکاسو از موزه های جهان به سرقت می رود. در سال گذشته مردی با ژاکت تیره تابلوی نصب شده پیکاسو در موزیم سان فرانسیسکو در آمریکا را در روز روشن یکی از تابلوهای 200 هزار دلاری پابلو پیکاسو را که به سر زن شهرت داشت به سرقت برد. تابلوی سر زن یکی از آثار پیکاسو در سبک کوبیزم است که در سال 1939 نقاشی شده بود. یکی دیگر از تابلوهای پیکاسو که خود این هنرمند به گالری ملی آتن هدیه داده بود به همراه دو اثر ارزشمند هنری دیگر ماه گذشته یعنی 9 جنوری 2012 به سرقت رفت. چند ماه پیش نیز یکی از تابلوهای پیکاسو در پاریس به سرقت رفته بود. در سال 1985 در پاریس موزیمی به نام پابلو پیکاسو افتتاح شده بود. این موزیم بیش از 5000 تابلو از پیکاسو را در اختیار دارد و تنها توانسته که تا امروز 250 تا 300 اثر قیمتی پابلو پیکاسو را به نمایش بگذارد. جایزه پیکاسو جایزه است که هر 5 سال یک بار از سوی سازمان یونسکو به هنرمندی که برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورش می کوشد اهدا می شود. بالاخره پابلو پیکاسو در اپریل سال 1973 در موگنس فرانسه درگذشت و هزاران اثر ماندگار را در موزیم های جهان به یادگار گذاشت. این بود مختصری از حیات پیکاسو، نقاش برجسته قرن بیستم. و اینک قرار وعده پارچه شعری را سحر لیوال از شاعر معاصر حضرت وحریز دکلمه می کند و با ختم آن دریچه هفت شعر عشق را تا هفته آینده می بندیم. خدا مددگار.
خیال بال زدن از همای من دروید، کسی که سرمز چشم نشان زن دروید. شگفت نیست که ناید لبش زخنده به هم، کسی که خرمن لبخند از چمن دروید. ایا مسافر بدبخت بی کفن مرده، ایا که گام تو سنگ از ره دمن دروید. من از کدام بهاران گل نثار کنم، به دست های تو که از کوچه ها شکن دروید. نمی کنم عرق سرد التجا هرگز، با آن که گرمی بازار نسترن دروید. هنوز پنجره هست گچ این دیوار، فصاحت افق باز زین وطن دروید. هنوز ناصر خسرو در آن طرف زنده است، اگر چیدش ندر اینجا دور سخن دروید. هنوز آن سوی دیوار گفتگوی هست، اگر چی تیغ در این سو لب و دهن دروید. مگر نه هیچ خزان انتهای سبزی نیست، اگر چی داست به دست چمن چمن دروید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
السلام علیکم.